مختلف می‌دیدیم که در دام این افراد سوجو قرار می‌گرفتن و متأسفانه داروهای تقلبی رو به اسم داروی عصب بیمار در سطح شهرها می‌فروختن، ولی خدا شکر الان با تولید داخلی اکثر این داروها خیلی مسائل ما داریم کمتر می‌بینیم، چون دارو دیگه در سطح بیمارستان‌ها در دسترس هست.
بله مثلا اون دورانی که داروها به قیمت‌های چند صد میلیونی واقعا رسیده بود، فکر کنم یکی از دورایی که هیچ وقت اصلا نشه فراموش کرد این قیمت‌ها. آقای دکتر، این پیامک دیالوش رضایی فرستاده، گفت من ام اس دارم، جایی هم نمیرم، آیا لازمه واکسن بزنم؟ این طیف رو هم سوالاشون کم نیست، بفرمایید.
بله حتما توصیه میشه، به خاطر اینکه عزیز شاید خودشون جایی ندارن، ولی بالاخره قطعا یک رفت آمدهایی دارن، بالاخره ممکنه عزیزانشون بهشون سر بزنن، ایشون افراد خانواده قطعا دور و بر خودشون دارن که اون افراد به سطح جامعه تردد دارن و ایشون جزو افرادی هستن که به خاطر بیماری زمینه‌شون قطعا اگه مبتلا به کووید 19 بشن ممکنه که به احتمال خیلی زیاد عوارض اون بیماری رو پیدا میکنن، به همین خاطر بهتره که با پوشش واکسیناسیون انشالله کمتر خودشون در معرض خطر قرار بدن.
910-149 گفته که البته این سوال دوتا نوجوانی هست که الان دارن صدای ما رو میشنون، گفتن که شنیدن در واقع که کرونا انگلیسی شیوه انتقالش نسبت به قبلی ممکنه فرق داشته باشه، علائم بالینیش هم همینطور. آقای دکتر همینه، چون میگم احتمالا برگرفته از فضای مجازی این صحبت ها.
نه، ویروس ویروس تنفسی هست، شیوه انتقالش کاملا منطبقه بر کووید 19 و سایر ویروس های تنفسی هست و علائمش هم تا این لحظه تفاوت محسوسی با کووید 19 نداشته. گرش هم باید خاطر نشان بکنم که به هر حال این سوش خاص ویروس جدیدن داره شایع میشه، به همین خاطر ممکنه در هفته و ماه آینده با تکمیل اطلاعاتی که از بیماران مبتلامون پیدا میکنیم یک سری علائمی ویژه تر برای این سوش جدیدن ما متوجهش بشیم، مثل مثلا اون اختلال حس چشای بویایی که در 3-4 ماه گذشت از کووید 19 تا در دنیا واقعا روش فوکوس شد و گزارش شد، ولی به اصطلاح علائم تا این لحظه تفاوتی نداره. تفاوتی که داره یکی قابلیت سرایت خیلی راحت تر و گسترده تر هست و متاسفانه شدت بیماری در افراد بیشتر است.
خب 939-911 سوالی پرسه دکتر، گفته من بیماری زمینه‌ای دارم، به کرونا مبتلا شدم و مشکلی هم ندارم، الان هم مشکلی ندارم و اصلا دیگه فکر کنم حالا گفتن کرونا رو شکست دادم. آقای دکتر شما خودتون به هر صورت پزشکی هستین که تخصصتون در این زمینه است، مبتلا شدید و یک دوز هم واکسن زدین، ولی الان برای همه شنوندگان بگن که بیشتر از همه آقای دکتر دارن رعایت میکنن، یعنی واقعا دکتر خیلی خیلی بیشتر از خود بنده دارن رعایت میکنن، چرا شما اینقدر رعایت میکنید؟ در صورتی که کسانی که مبتلا شدن من این رو احساس نمیکنم در بین پیامکاشون.
بله در ابتدای عرایزم در این برنامه عرض کردم خدمتتون که ابتلای قبلی و حتی واکسیناسیون اصلا نمیتونه خیال آدم رو 100% راحت بکنه. بله کس که گرفته، کس که واکسن زده، احتمال ابتلاش نسبت به کسی که این پروسه رو پشت سر نگذاشته کمتر هست، ولی وقتی به صفر نمیرسه شرط عقل این هست که آدم رعایت رو انجام بده، چون دقیقا یک لحظه غفلت و ساده انگاری این ویروس میتونه توأم باشه با ابتلا به اون ویروس. و اینکه من اگه بار اول ابتلام فرم خفیف گرفتم و تونستم کرونا رو شکست بدم، هیچ ضمانت کننده این نیست که بار دوم و بارهای بعدی که این ویروس رو بگیرم حتما فرم خفیف خواهد بود.
بسیار خب، گفتگو رو بیشتر ادامه خواهیم داد به اتفاق دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری عفونی. این برنامه خانم 50 ساله، شکایت سردرد تاریکی آبریزش بینی، معاینات طبیعی. اقدام لازم تشخیصی. الف تست بتا دو ترانسفرین. ب سی تی اسکن با رزولوشن بالا. جی MRI مغز. دال همه موارد. ۳۱۰۲. آویشا جعفری از اصفهان گزینه ۴ رو انتخاب کرده، همه موارد. مسلم هجرانی از کرمانشاه گزینه ۴ همه موارد. ۹۱۳۵۴۲ گزینه الف رو انتخاب کرده، تست بتا دو ترانسفرین. خانم پرستو گزینه دوم، سی تی اسکن با رزولوشن بالا. لیلا درویشی گزینه ۴ همه موارد. افشین بیرونی از زاهدان گزینه اول، تست بتا دو ترانسفرین. فردوس رضوی از تهران گزینه الف رو انتخاب کردیم. آقای صابر از آسارا هم گزینه ۱ تست بتا دو ترانسفرین. در رابطه با کرونا ویروس صحبت می کردیم و تازه های کرونا که بس در واقع صحبت مختلف و سوالات مختلفی هم مطرح شد. دکتر علیرضا فاطمی متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هم مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، در رابطه با کرونا وقتی که صحبت می کنیم، من میبینم پیامک هایی رو که از بجنورد، مثلا جمشید قایمی از بجنورد پیام داده و برصد گفته که من آنژیوگرافی کردم، ناراحتی قلبی دارم. کسانی که بیماری های زمینه ای رو دارن که باید به پزشک مراجعه کنن و در واقع خود پزشکان هم گفتن ما مراجعه کنندگانمون خیلی در واقع کسانی که باید مراجعه کنن، مثل ایشون که برزاد باید مراجعه کنه، اینها باید چه کار کنن؟ الان هم پیک یا همون موج چهارم داره شروع میشه، چه کار باید کنن
برای مراجعه
بله متخصص مرد.
بله اصلا خب ما جمعیت خطر در مرز خطر کووید 19 مون همین افرادی هستن که بیماری مزمن مختلف دارن و هر شاید هم بیماری مزمنشون کنترل نشده تر باشه، احتمال اینکه اگه کووید بگیرن عارضه بیشتری داشته باشن خیلی بیشتر از قبل خواهد بود. به همین خاطر اینا باید حتما مرتب توسط اون متخصص یا فوق تخصص مربوطهشون ویزیت بشن، بیماری زمینیشون کنترل بشه. توجه من اطلاع دارم الان در اکثر درمانگاهی کشور و اکثر مطبعان پروتکل داره رعایت میشه، چون بالاخره خودمون پزشکان عزیزانی که تو مطب دارن فعالیت میکنن خودشون آگاه هستن به اون موازین بهداشتی که باید رعایت بشه. حالا رعایت فاصله گذاری من دیدم توی عکس‌ها فیلم مختلف میکنن، از بیمار میخوان حتما با دستکش و ماسک بره داخل، خود پزشک رعایت میکنه و خود اون افرادی که بیماری مزمن دارن قطعا با رعایت پروتکل ها برن، یعنی حتما حداقل یه ماسک همراهشون باشه. اگه محیط شلوغی از مطب و به قول معروف فاصله نزدیک است، بهتره که از یک شیلد هم استفاده بکنن همزمان که جلوی چشم بینیشون گرفته بشه و خود همکاران عزیز ما هم حتی در مقدور باید سعی بکنن که میزان حضور همزمان بیماران در مطب‌ها خیلی کم باشه و با حداقل نوبت مطب‌ها رو اداره بکنن.
خب دکتر، چون من بازم میبینم سوالات زیاده، اگر بخوایم مجموع کنیم، در واقع من برداشتم از صحبت های شما اینطور بود که همه و همه باید واکسن کرونا رو بزنن مگر موارد بسیار بسیار خاصی که در واقع نوع خاصی باشه و حساسیت داشته باشن، یا مواردی که نتونن واکسن آنفولانزا رو بزنن. یعنی چون خیلی‌ها گفتن ما این
همه کسانی که در واقع نیاز واکسن دارن، نیاز واکسن، چون خیلی از افراد اصلا ما تو لیست واکسن قرارشون نمیدیم.
درسته. نه الان چون میبینم که گفتم من دیابت دارم، انسولین میزنم، این واکسن بزنم خطر نداره، یا اینکه در واقع همه افرادی که در اون لیست هستن جز کسانی هستن که باید واکسن بزنن. چون الان من میبینم در واقع بیماری های مزمن خودشون میگن که ما میترسیم واکسن رو بزنیم، پس باید بزنن.
بله حتما. به هر حال واکسن جدیدی هست، هر جای دنیا که برندهای مختلف توضیح شده برای خیلی نگرانی هایی هست. ما هم که اون فهرست اولیه از بیمارستان مثلا خودمون خواستیم داوطلبانه رو به سر ازش خواهش کردیم اعلام بکنن، اول کار خیلی سری نگرانی های همکاران خودمون هم داشتن. بعد که سری افراد تصدیق کردن دیدن نه خدا رو شکر واکنش خاصی نبود، از بیمارستان دیگه اطلاعات گرفتیم مورد خاصی نبود، نه خدا رو شکر میزان داوطلبی مثلا تو بیمارستان مختلف چندین برابر هفته قبل بر هفته قبلش هست، و خدا رو شکر این استقبال در کادر درمان خیلی خوب داره انجام میشه. انشالله به محض اینم که برای مردم عزیزمون در لیست سالمندان، در لیست افراد بیماری مزمن انجام بشه، انشالله مردم از اون ببینن که واکسنی است که انشالله براشون عارض خاصی ایجاد نمیکنه، قطعا اونا استقبال خواهند کرد و دیگه این مشکل هم برطرف خواهد شد.
کمان که کشورهای مختلف از واکسن های مختلف دارن استفاده میکنن. یعنی دکتر من میبینم مثلا یک واکسن در خبرها میاد از چین گرفتن، از هند، از کشورهای مختلف، از با فناوری‌های متفاوت.
اصلا مجبورن این کارو بکنن. چون هیچ کارخونه‌ای به تنهایی نمیتونه نیاز حتی کشور خودش رو هم فراهم بکنه. الان توی اروپا هم از کشور مختلف دارن تهیه میکنن، توی کشور مختلف همینجور هست، توی کشور خودمون هم همینجور هست، و اتفاقا بهترین رویکرد همین هست. اگه این رویکرد در پیش گرفته بشه و از برندهای مختلفی که مورد تایید باشه به توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو کشور خودمون تهیه بشه، قطعا در زمان کمتری میشه افرادی بیشتری تحت پوشش قرار داد و اون هدف ایمنیزایی حداکثر افراد برسیم.
بسیار خوب.
پس در کنار البته خوب تولید داخلیمون هم که داره پیش میره و پیش بینی این هست که انشالله تو اردیبهشت اگه مشکل خاصی پیش نیاد تولید انبوه واکسن داخلی هم حاصل بشه، و اون یک گام خیلی رو به پیش هست. اگه انشالله نتیجه مثبتی از واکسن حاصل بشه، تو الان هم امید بخش بوده، میتونیم خیلی امیدوار باشیم که خیلی زودتر مردم عزیزمون تحت پوشش واکسن قرار بدیم.
در واقع با ملحق شدن تولید داخلی به وارداتی که داره انجام میگیره، سرعت خیلی بالاتر خواهد رفت. بسیار خب. این هم در مورد واکسن که بسیار سوالات زیادی بود در این رابطه. آقای دکتر، باز چون میدونم از بحثایی که شما خودتون در واقع تاکید دارین روش، بحث ماسک رو، و اول یه سوال در مورد همکاران بیمارستانی کنیم. آقای دکتر، همکاران بیمارستانی گفتن N95 رو آیا میتونیم بعد از 800 استفاده بذاریم و دو سه روز بعد دوباره بیاریم استفاده کنیم؟ چون محدود باز و قیمت هایی که به هر حال تقبل کردن شاید مشکل باشه.
ماسک هایی که در بیمارستان ها استفاده میشه، حالا اهم از سلایه N95 و ماسک های فیلترداری که بیشتر نوع FFP2 در بیمارستان ها استفاده میشه، اینا همه ماسک یک بار مصرف هست. یعنی ماسکی هست که فارغ از زمان استفاده اگه به هر دلیل از روی بینی و دهان برداشته بشه دیگه قابل استفاده نیست. خیلی از افراد دارن زیر چونه میبرن، مثلا یه آبی مینوشن، یک مواد خوراکی استفاده میکنن، دوباره میذارن. این کار کاملا اشتباست، چون سطح پوست زیر چونه و گردن در معرض هوا بوده احتمالا و آب ممکن آلوده باشه، و با این جا به جای ماسک ما در واقع ویروس رو میبریم به سمت مجاری تنفسی. ولی اگه درست استفاده بشه برداشته نشه، همون ماسک 95 و ماسک های FFP2، اینا حد اکثر 8 ساعت استفاده مستمر دارن و بعد از اون باید حتما دور انداخته بشن، و ماسک سلایه حد اکثر 3 تا 4 ساعت، و اگه زودتر از این هم احساس کرد فرد ماسک دچار رطوبت شده، باید زودتر از این زمان هم عوض بشه.
بسیار خب. اینم در مورد ماسک ها هنوز فرصت داریم برای جمع‌بندی پایانی سوالات نهایی و شما سپهر دانش دوشنبه شب رو میشنوید. خب یک سوال هم در این برنامه سپهر دانش داشتیم. دکتر لیلا مشعلی که جراح و متخصص گوش حلق و بینی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی جنبش شاپور اهواز طراح این سوال بودن. خانم دکتر مشعلی شبتون بخیر باشه، بفرمایید که کدام پاسخ درست است و چرا؟
با سلام مجدد خدمت شما و عرض شب بخیر مجدد. خب هدف ما از ارائه این سوال این بودش که از من وقتی به یک همچین کیسی مواجه میشن، یعنی خانم میانسال و خصوص اگر چاق باشه، با شکایت هایی مثل سردرد، تاری دید، فلج عصب شش، علامه اینجوری، اولین تشخیصی که در ذهنشون باید بیاد در واقع لیک سی اس اف، لیک غیر تروماتیک سی اس اف که اسم قبلیش لیک در واقع خود به خودی سی اس اف یا تومور کاذب مغزی اسمای دیگه این بیماری هست، باید حتما این اولین تشخیصی باشه که تو ذهنشون میاد و مد نظر ما هم از طرح این سوال این بودش.
بله،
قرار نیست عزیزان در واقع درمان و منیجمنت این بیماری رو بدونن، فقط کافی هست که در واقع این بیماری رو آشنا باشن باش و وقتی با یک همچین کیس تیپیکی که یک خانم میان سال چاق با حالت ما چاقی رو توی در واقع سوال نگنجوندیم، ولی معمولا اینها چاق هم هستن و با علائم مغزی و یه مقدار چشمی میان، حتما اولین تشخیص باید در واقع لیک سی اس اف خود به خودی باشه. یک بیماری هستش که در واقع در اون افزایش آی سی پی رو داریم، مایه مغز نخاعی فشارش بالا میره و بالا رفتن این فشار و نبض مداوم این فشار روی استخوان‌های افرادی که یه مقداری قاعده جمجمه‌شون تو بعضی از نخاعات به صورت مادرزادی نازک هست، نبض مداوم مایه سی اس اف اینا باعث میشه که اینها سوراخ بشن و به صورت خود به خودی، یعنی بدون اینکه نیاز باشه ترومایی اتفاق بیفته، اینها دچار در واقع لیک سی اس اف میشن که معمولا به صورت همین علامی که گفتم خودشو نشون میده. بیماری هست که از این لحاظ خیلی اهمیت داره، بیماری هستش که کاملا قابل درمان و قابل منیج هست و در واقع با تشخیص صحیح ما میتونیم کاملا این بیماری رو درمان کنیم و از عوارض خطرناکش جلوگیری بکنیم. گفتیم در خانم‌های میانسال و چاق شایع هستش که مریض با سردرد، تاری دید، فلج عصبی، ادماپاتی و علائم مغزی و چشمی معمولا مراجعه میکنه. توی تشخیص این بیماری یک اول باید ثابت کنیم که اون آبریزش بینی که بیمار داره سی اس اف هستش. بهترین کار و اون شایع‌ترین تستی که برای ثابت کردن و اثبات لیک سی اس اف ما داریم تست بتا دو ترانسفرین هستش. بنابراین یکی از کارهایی که برای این بیمار باید بکنیم این هستش که در واقع بتا دو ترانسفرین رو براش چک بکنیم که ثابت بکنیم اون مایه که داره از بینی میاد واقعا سی اس اف هست و ما با یک لیک سی اس اف مواجه هستیم. کار دومی هستش که محل لیک رو مشخص کنیم، این لیک از کجا داره میاد. برای این کار باز بهترین راههایی هست، ولی بهترین کار و شایع‌ترین کار و کاربردی‌ترین کاری که میتونیم انجام بدیم انجام یک سی تی اسکن از قاعده جمجمه با در واقع رزولوشن بالا هستش که تا حد خوبی میتونه با دقت بالای محل لیک رو به ما نشون بده. و کار سومی که باید انجام بدیم این هستش که سایر بیماری هایی که علائم مشابهی دارن سردرد و همچنین در واقع علائم شبیه این بیماری ایجاد میکنن، از جمله تومورهای مغزی که اونها میتونن سردرد بدن، میتونن علائم چشمی بدن، در واقع اختلال توی حرکات چشم بدن، خیلی علائمشون مشابه هستش، امارای به ما کمک میکنه تا اون تومورها رو بتونیم تشخیص کنیم و رولوت کنیم که آیا این لیک هستش یا در واقع تومور هستش. بنابراین طبق توضیحاتی که دادم هر سه اقدام در واقع برای بیمار باید انجام بشه، هم باید بتا دو ترانسفرین براش انجام بشه، هم سی تی اسکن و هم امارای، و بعد درمان این بیماری هم جراحی هستش، هم درمان داروی، در واقع با درمان داروی فشار آی سی پی رو میاریم پایین و درمان لیک هم که از طریق جراحی اندوسکوپیک انجام میشه، و حالا اون دیگه مباحث تخصصی تره که میگم درمانش دیگه واقعا مد نظر ما نیست. هدف ما این بود که در واقع اون دانشوی عزیز پزشکی وقتی یک همچین کیسی رو میبینه حتما و حتما و حتما به بیماری در واقع لیک نان تروماتیک سی اس اف یا استقلالش همون سودو تومور سبری یا تومور کاذب مغزی فکر بکنه و غیر از که این اسنامات رو انجام میده حالا ارجاع یا هر کاری که میکنه، ولی تشخیص برای ما بیشتر مهم بود که بتونه در واقع این بیماری رو تشخیص بده.
بله، بله بسیار سپاسگزار خانم دکتر لیلا مشعلی، متخصص و جراح‌گوش حلق‌وبینی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی جنده شاپور اهواز، سپاسگزاریم و شب شما خوش.
تشکر میکنم، متشکرم، شب شما بخیر.
سپهر دانش دوشنبه شب رو میشنوید، 23 و 22 دقیقه. دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری های عفونی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، شما امسال عید نوروز کجا میخواین مسافرت برید، اگه بخواید مسافرت برید؟
خب من بنابرای داشتم که خب مثل عید پارسال که قاعدتاً تعطیلی نداریم و در بیمارستان هستم.
بله،
به اتفاق همکاران از دیگم که در این قضیه کووید دارن ما کمک میکنن در این یک سال اخیر، منتا اگر هم رشتم رشته دیگه بود قطعا مسافرت نمیرفتم. سعی میکردم حالا بیشتر در منزل به سر ببرم و از به قول معروف از زیبایی های نوروز حالا
بله
در شهر خودمون، در شهر که ساکن هستیم در واقع
استفاده کنیم. بله. خب دکتر، چرا نباید سفر بریم؟ الان خیلی صحبت میشه که قرنطینه رو انجام بدین، نوروز کسی جایی نرود و حتی با اتوبوس هم جایی نرود. چرا اینجوریه؟
من فکر میکنم توصیه‌ای که ما الان داریم میکنیم توصیه‌ای است که در این یک سال اخیر بارها
بله.
چه بنده چه اساتید بنده تکرار کردن
خشم.
ولی فکر میکنم پذیرفتنش الان برای مردم عزیزمون خیلی راحت تر از شب عید قبل باشه.
بله.
چون الان ما یک تجربه یک ساله رو پشت سر گذاشتیم، هم کادر درمان هم هموطنان عزیزمون، و الان صحبتی که ما میکنیم خیلی پذیرفتنی تر احتمالا خواهد بود و انشالله بهش عمل بشه. این یک ساله ما ثابت کرد هر موقعی به هر نحوی پروتکل ها زیر پا گذاشته شد، حالا چه مهمانی رفتن ها، چه رستوران رفتن ها، چه افزایش تردد های درون شهری و برون شهری، پیامد چند هفته بعد از اون یک موج جدید بود و یک متاسفانه تلفات سنگین برای خیلی از خانواده‌های عزیزان. به همین خاطر و به خصوص در دوران تعطیلات نوروز با توجه به اینکه ازدحام در خیلی از شهرهای حالا توریستی و سیاحتی و زیارتی کشورمون زیاد خواهد شد، قطعاً ویروس فرصت بیشتری برای مبتلا کردن هموطنانمون خواهد داشت و به همین خاطر شاید تنها راش با وجود اینکه قطعاً سخت است، یعنی من میدونم یک سال خیلی سختی به همه مردم گذشته، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر روانی، هم از نظر اینکه خودشون محدود کردن، قطعاً خیلی سخت بوده، ولی واقعاً چاره جز این نداریم. شاید خیلی از عزیزان فکر کنن مثلا بگن که خب اگر ما واکسن زده بودیم میشد این کارو بکنیم، ولی
بله.
به دلایلی که من در این برنامه عرض کردم، حتی اگر هم همین لحظه اکثر افراد جامعه واکسن زده بودن، باز هم من همین توصیه ها رو میکردم و میگفتم باز هم عید امسال محدودیت ها رو به خودمون بقبولونیم که انشالله بتونیم عید بعدی رو با سلامت بیشتری ببینیم و انشالله در اون موقع بتونیم جبران معافات همه بکنیم و انشالله یک فرصت خوبی باشه که هم اولین عیدی است باشه که بعد از ریشه‌کنی کرونا یک جشن ملی انشالله در کشورمون داشته باشه.
بله انشالله. در واقع درسته که واکسن اومده، ولی در تاریخ طب مثلا فلج اطفال 20 سال طول کشید که ریشه‌کن بشه، جزام سالها طول کشید و ریشه‌کنی بیماری‌ها با واکسیناسیون دو مفهوم کاملا متفاوتن، اینطور من برداشت کردم. درسته دکتر؟
دقیقاً. حتی در مورد فلج اطفال اگه دقت کرده باشن عزیزان، میبینن که هنوز هم
بله
انجام میشه.
بله.
سالیان سال هست که موردی ازش گزارش نشده در کشور خودمون، ولی به خاطر رفت آمده که در کشور همجوار هست نگرانی به حقی که وزارت بهداشت دارن، این واکسیناسیون رو به درستی دارن ادامه میدن و خیلی کار خوبی هست. در مورد این بیماری چون سرایتش اتفاقا خیلی راحت به اصطلاح صورت میگیره، ریشه کنی کاملش خیلی پروسه سختی است. یعنی حتی وقتی هم وضعیت کشورهای مختلف وضعیت عادی هم برگرده، باز هم قطعا ما موارد کووید در کشور مختلف خواهیم داشت، ولی چون در اون لحظه ایمنی به اصطلاح افراد زیادی در جوامع مختلف برقرار شده و ایجاد شده، نگرانی ما از ابتلای سایرین خب خیلی کمتر از امروز خواهد بود.
آقای دکتر، راجب این قضیه صحبت کردیم، راجب قضیه مسافرت و اینکه نباید هیچ کسی جا بره. یه نکته دیگه که باز این روزا میبینیم که خیلی ها دورم جمع میشن و برای میگن ما برای یه لحظه میخوایم عکس بگیریم ماسک رو بر میداریم بعد دوباره ماسک رو میزنیم. این واقعا درسته؟ چون من دیدم انتقاداتی شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی که حتی عکس هایی که گرفته میشه نباید عکس های بدون ماسک باشه، که همه ماسک رو برداشتن و دوباره ماسک رو گذاشتن در محل های پرتجمع و پرتردد. واقعا چرا اصلا توصیه میشه ماسک رو که میذاریم تا جایی که میتونیم ماسک رو بر نداریم؟ این تفاوتش چیه دکتر؟
دقیقاً این پروتکل ها در واقع همه یا هیچه، یعنی واقعا این حد وسط نداره. چون که من عرض کردم یک لحظه غفلت واقعا میتونه مصادف باشه ورود ویروس بدنمون، حالا خصوص در جوامع دانشگاهی، کسایی که خودشون به اصطلاح صاحب نظر هستن در این زمینه کنترل و درمان بیماری‌ها، واقعا اینا الگو هستن. یعنی ما متأسفانه داخل از بیمارستان‌ها می‌بینیم افرادی که در بخش کووید دارن کار می‌کنن، شاید رعایت درستی نمی‌کنن و این واقعا خیلی بد هست به خاطر الگو پذیری که از این افراد بره در دانشجویان، در مردم وقتی نگاه می‌کنن. به همین خاطر ما باید خودمون حتی به عنوان حالا پیشگامان درمان کووید، حالا اگه خودمون رو محسوب بکنیم، باید حتما این رعایت‌ها رو انجام بدیم که انشالله بقیه مردم هم رعایتشون بهتر بشه.
دکتر فاطمی، راجع به مسائل مختلفی با شما در مورد کرونا صحبت کردیم. به عنوان نکته‌ای که مد نظر شما هست و تاکید بر اون رو شما دوست دارین که تاکید داشته باشین، یا نکته‌ای که گفته نشد بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نه واقعا سوالاتی که شما فرمودین همون مواردی بود که نگرانی اکثر ماها بود و فکر میکنم مواردی که واقعا شاید لازم بود گفته شد. اگه سوالی هست موردی هست که من دفعه
دوشتر یک سوال که الان من میبینم از شهر ری 918-715 پرسیده، ویتامین دی هست، بس ویتامین دی که در واقع مقالاتی گفتن اومده و میگن اگر ویتامین دی رو استفاده کنیم نمیگیریم، یا کسایی که کرونا مبتلا شدن میتونن ویتامین دی چقدر میتونه کمک کنه؟
ویتامین دی چندین سال است که ثابت شده به عنوان یکی از تنظیم کننده های فعالیت سیستم ایمنی بدن نقش داره و ما در یک سری از عفونت ها مثلا مثل عفونت سل، تی بی، ما واقعا این اثر کاهش ویتامین دی رو در افزایش ریسک ابتلای افراد واقعا دیدیم. در کشور ما هم خب در طی مطالعاتی که مرکز تحقیقات قدرت در دانشگاه مهم کشور انجام دادن، واقعا مشخص شده که خیلی از افراد به خاطر سبک زندگیشون تو ایران کمبود ویتامین دی دارن و این کمبود میتونه باعث افزایش ابتلا به انواع بیماری عفونی و سیر بدتر بیماری ها بشه. به همین خاطر جز توصیه‌ای که از ابتدای همه‌گیری در مراکز مختلف درمانی میشد این بود که افراد حتما سطح ویتامین دی‌شون رو چک بکنن و اگه کمبود دارن تحت نظر پزشک معالجشون حتما به جایگزینی ویتامین دی اقدام کنن. این توصیه بود که اصلا قبل از کووید هم میشد، ولی الان به اصطلاح جدیت بیشتری روی این توصیه هست. ولی این که اگه کسی سطح ویتامین دیش طبیعی باشه نمیگیره، تصور کاملا اشتباهیه. فقط شاید کمک بیشتری بهش بکنه که سیر ابتلاش کنتر اتفاق بیفته، احتمال ابتلاش کمتر باشه و اگر مبتلا بشه عوارض کمتری دچارش بشه.
خلاصه سپری بجز ماسک
بجز پروتکل های بهداشتی و انشالله واکسیناسیون
موثر
تو همان اگه انجام بشه انشالله در چند ماه بعد وضع خیلی بهتر
بسیار خوب
باشه.
آقای دکتر، یه سوال حالا باقی مانده هست که باز من میبینم تکرار شده بین پیامک ها. شما وقتی که مبتلا به کرونا ویروس شدین رژیم غذایی خاصی داشتید؟ یعنی پرهیز غذایی خاصی داشتید؟
ببینید، ما یه سری توصیه های کلن توی عفونت های حاد به خصوص ویروسی برای بیمارانمون انجام میدیم، مثل مصرف مایعات خیلی زیاد، چون برای بیماری تبدار هست، با تعریق زیاد هست، با کم آبی بدن همراه هست. به همین خاطر قطعا جایگزینی مایعات از دست رفته خیلی کمک میکنه. در اوایل بیماری آدم یک مقداری ممکنه اسهال داشته باشه، یک دوباره روش دفعی دیگه که به قول معروف واسه کم بوده آب بشه. در کنار اینها حتی مصرف میوه‌جات سالم، غذاهای سالم، ترجیحاً ما بیشتر